مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
تکبر پنهان،
مسجد جامعه قزوین.
جلسه اول،
59 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لاعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اون چیزی که مهمتر از خوبی ها و بدی هاست پنهان بودن برخی از خوبی ها و بدی هاست. ما که باید خوبی های خودمون رو افزایش بدیم، بدی های خودمون رو از بین ببریم، وضعیت روشنی در روحمون وجود نداره که هر کسی بگه بله من میدونم این چهار تا خوبی رو دارم و من میدونم این چهار تا بدی رو دارم، باید اینها رو از بین ببرم، اون خوبی ها رو در دل خودم تقویت بکنم. اگر کار به همین سادگی ها بود، اینقدر نیاز به پیامبران الهی، تهذیب نفس، دستورات حکمت آمیز و این همه دقت ها در سیر و سلوک الله نبود. بحث اینجاست که هر کسی باید ببینه چه خوبی های پنهانی داره و نگاه بکنه ببینه چه بدی های پنهانی داره. بدی های پنهانی که گاه 70 سال از عمر انسان میگذره متوجه اون بدی پنهان نمیشه و خوبی های پنهانی که گاهی از اوقات بعضی از جنایتکارا، عرق‌خورا، آدمای ناباب یه خوبی های پنهانی دارن، موجب میشه یه روزی برگردن، خیلی هم خوب برمیگردن، خیلی هم قشنگ توبه میکنن و خیلی خوبم به اوج میرسن به خاطر خوبی های پنهانه. دو تا آرزو بکنیم در آغاز سخن. انشاءالله خوبی های پنهان زیادی داشته باشیم که خودمون خبر نداشته باشیم چقدر بچه خوبی هستیم، اون دنیا معلوم بشه، و انشاءالله یه دونه هم بدی پنهان نداشته باشیم، چون بدی های پنهان از اون جایی که پنهانن توبه بردارم نیستن، توبه ازشون نمی کنی. چون بدی های پنهان چون پنهانن تلاش برای برطرف شدنشون نمی کنی. چون بدی های پنهان وقتی پنهان هستن تو به خاطر اونها شرمنده نمیشی هیچ وقت. آدم شرمنده بشه بدی هم داشته باشه، خدا میفرماید من اینو به عنوان توبه میپذیرم، خجالت میکشه بنده من از من. شما تلاش هم بکنید یه بدی رو از بین ببرید، موفقم نشید، خدا اجرش و نورش رو میده، ثوابش رو میده تا حدود زیادی. بدی های پنهان سر بزنگاه مچ آدم رو میگیرن، در امتحانات آدم رو بدجوری زمین میزنن، عمر سعد ملعونی که تا چند روز قبل از عاشورا میگفت میترسم این شمر دست منو به خون حسین علیه السلام آلوده بکنه، خودش هم فکر نمیکرد اینقدر رذل باشه که این کارو بکنه. خودش هم فکر نمیکرد. جوون که بود میومد پیش ابا عبدالله الحسین تو مدینه میگفتش که یا ابا عبدالله الحسین مردم دیوانه شدن. آقا میفرمود چی شده مردم دیوانه شدن؟ گفت چی؟ به من بعضیا میرسن در گوشم میگن میدونی تو آخر سر قاتل حسین خواهی شد. عقل از سرشون پریده. به من میگن من قاتل تو بشم. آقا هم همون زمان بهشون میفرمودن که حالا من کاری ندارم مردم چی میگن، ولی تو بدون هر موقع من از دنیا برم تو بعد از من زیاد زندگی نمی کنی. بعدها تو مذاکره کربلا هم با عبدالله الحسین فرمودن عمر سعد عمر نمی کنی یا برای چی میخوای منو بکشی؟ کوتاه نیومد. بدی پنهان سر بزنگاه مچ آدم رو میگیره. خدا یه دونه هم بدی پنهان تو ما نگذره. ببخشید من در سطح شما نمیخوام صحبت کنم، سطح شما بالاست، میخوام هم سطح خودم حرف بزنم که سطح هم خیلی پایینه. خدایا من بدی داشته باشم عیبی نداره، مهم نیست، بدی پنهان نداشته باشم. شما ممکنه بفرمایید که نه ما به خدا میگیم که خدایا اصلا ما بدی نداشته باشیم. خب شما خیلی کارتون درسته، ما وضعمون خرابه، ما با راضی هستیم هزار تا بدی آشکار داشته باشیم یه دونه بدی پنهان نداشته باشیم. یه کمی هم کفر بگیم اشکال نداره، بله؟ خداوند متعال تو قرآن کریم گاهی کفر میگه دیگه، یعنی حرف کافرها رو میزنه، حرف آدم، حرف ابلیس رو میزنه، حرف آدمای بد رو میزنه، حرف فرعون رو میزنه. ما هم یک کمی کفر بگیم. بدی پنهان اگر آدم داشته باشه، بدی پنهان اگر آدم داشته باشه نیست پنهانه، آدم خودشو خوب تلقی میکنه، آدم برداشت خوبی از خودش خواهد داشت. کفری که میخوام بگم اینه، حرف بدی که میخوام بزنم اینه، انقدر گناه خوبه. چرا؟ چون گناه بدیهای پنهان آدم رو میکنه. گناه لا مذهب لا مصب، خلاصه لا یعنی عامیانه لا مذهب دیگه. گناه هرچی هم بد باشه لا مصب برای آدم رو میکنه که ببین تو این بدی ها رو داری. دم گناه گرم که بدی های پنهان رو میکنه. دیگه چجوری من کفر بگم؟ خیلی گناه های پنهان، بدی های پنهان بدن، خیلی بد. مثال بزنیم، اگر کسی حسادت داشته باشه بدون حسادت داره خوبه یا ندونه حسادت داره؟ بدونه بالاخره یه جوری علاجش میکنه، علاجش هم که نکرد حداقل دیگه قیافه نمیگیره بگه من حسادت ندارم. گاهی ناله میزنه در خونه خدا، خدا این حسادت رو از دل ما بردار. ولی اگه کسی حسادت داشته باشه و ندونه حسادت داره، ندونه چه مرگشه، میگه این فلانی خیلی آدم بدیه، من ازش حالم به هم میخوره، بذار فکر کنم ببینم من چقدر چرا حالم ازش به هم میخوره، بالاخره فکر میکنه یه عیبی براش میتراشه، کینه‌شو به دل میگیره. بابا نه اون آدم بدیه، نه تو از اون متنفری، بهانه نتراش برای تنفر خودت، تو حسادتت میاد، این حسادت رو از بین ببر،
حسادت داره موجب کینه میشه، حسادت داره موجب تلقی بد تو از او میشه.
امان از وقتی که آدم یه حسادت پنهانی داشته باشه. اینقدر آدمای حسودی که میدونن حسودن آدمای خوبی هم قربون حسادتشون برن به لایی که میدونه حسوده. چه حرفایی ما داریم میزنیم امشب، خدایا رحم کنه خدا. قربون صدقه گناه که رفتیم که، قربون صدقه حسادت پیدا که رفتیم که. باور بفرمایید، پیدا بودن بدی خیلی ارزش بالاییه. اصلا بی ارزشی بدی رو نزدیک از بین ببره. بی ارزشی بد بودن رو میخواد از بین ببره، چون روحه. آقا من این عیبو دارم. مثلا یک کسی حب مقام داشته باشه، بدون حب مقام داره، خب خیلی خوبه بدون حب مقام داره، میخواد همه رو بذاره زیر پای خودش، خودش بره بالا، همه رو برای مقام خودش و اعتبار خودش میخواد، میفهمه دردش اینه. هی نمیگه یه خونه بزرگ لازممه، میگه میفهمه بابا خونه بزرگ لازمم نیست، من اعتبارش رو میخوام. این دماغ گندگیمو نمیدونم چی کار بکنم، من باید بالاخره سری تو سرا داشته باشم. من الان دارم این حرفو میزنم یا میپذیرم یا نمیپذیرم این حرفو، مال اون قدبازیه که دارم. خوب آدم درد خودشو بدونه. یکی از مراتب معرفت نفس، یکی از مراتب معرفت نفس که فرمود معرفت نفس آغاز معرفت الله، این معرفت الله مبدأ و منشأ معرفت الله، معرفت انسان به عیوب خودشه. در روایت داره امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید که بهترین و پرمنفعت ترین معرفت، معرفت انسان به عیوب خودشه. خدایا ما رو به عیوب خودمون با معرفت و بصیر بگردان. اونایی که به عیوب خودشون بصیرن، بینا هستن، زمین خوردنشون ساده است. اینقدر قشنگ کوچولو زمین میخورن، راحتم بلند میشن. اما اونایی که به بدی خودشون معرفت ندارن، یه روزی زمین میخورن که با مغز به زمین میخورن. یه دفعی ازشون جنایتهای بزرگ سر میزنه. بدیهای پنهان خیلی بدن. خیلی اسلام نازنین به ما دستورالعملای قشنگی میده، میفرماد ببین تو بدی خودتو بشناس، اینجوری زندگی کن که بدیهات پنهان نمونن، بدونی خودت. من باد کنار میام. نه نگو، نگو نه من یه همچی بدی ندارم، بگو داری، بفهمش. من خدا باید کنار میام، خدا کوتاه میاد. امتحان کنید خدا رو. بعد آدم خدای خودش رو امتحان کنه، بعد ایمان داشته باشه آدم. یکی از فلسفه های مهم توبه اعتراف به گناهه. میفرماد بنده من اعتراف کرد، من درستش میکنم. مثلا میفرماد در روایت والله ما ینجو من الذنب الا من اقر به. در روایت به خداوند تبارک و تعالی سوگند میخورد. میفرماد به خدای جل و علا سوگند، به الله تبارک و تعالی سوگند، اگر کسی اعتراف به گناه نکنه من توبهشو نمیپذیرم. والله ما ینجو من الذنب، نجات پیدا نمیکنه از گناه مگر کسی که اقرار بکنه به گناه.
تو فهمیدی عیبت چیه؟ آره آخدا من فهمیدم ایرادم چیه. خب تمومه دیگه، با هم کنار میام. خدا اینقدر مهربانه. منتها بعد از اینکه آدم بفهمه عیبش چیه، تا قبل از اینکه آدم نفهمیده خدا با آدم مهربان نیست. آقا بیرو درواسیش مهربان نیست با یه همچی آدمی. یا تو حاضر نیستی نگاه کنی ببینی چه خبره. خدا انشالله بدی پنهان تو آدم نگذاره. نمونه عجیب و غریب یه موجود خیلی خوبی که یه بدی رو تو خودش قایم کرده بود، که اتفاقا ما موضوع بحثمون همین بدیه. نمیخوایم همه بدیهای پنهان رو مورد مطالعه قرار بدیم، این بدی پنهان رو مورد مطالعه میخوایم قرار بدیم ان شاء الله در شبهای آینده که در خودمون ان شاء الله از بین ببریم. نمونه اعلای یک خوبی که یه بدی بد بسیار بدی رو در خودش پنهان کرده بود، ابلیس. ابلیس 6000 سال عبادت کرد. 6000 سال معلوم نیست. امام علی امیرالمومنین علیه السلام میفرماد معلوم نیست به سالهای دنیا یا به سالهای آخرت. به سالهای آخرت باشه میدونی یعنی چی؟ یعنی به اندازه عمر کل کره زمین تا حالا. نمیدونم، خیلی رقمش نجومی میشه. کره زمین منظورم ابناء بشره. خب 6000 سال خدا رو عبادت کرد، یه بدی تو خودش پنهان کرده، رو نمی کنه، اونو درستش نمی کنه، اونو بهش اعتراف نمی کنه، خبردار نشده هنوز که این بدی رو در وجود خودش داره. اون بدی چیه؟ تکبره. خدا این تکبر او رو یه روزی رو آورد. تکبر او رو خدا رو آورد، یه امتحان کرد، ابا و استکبره، تکبرش رو اومد. تا اون موقع شاید خودش هم خبر نداشت. البته چرا خبر نداشت بعدم بحث میکنیم. آدمایی که بی خبرن از بدیهای خودشون بد زندگی میکنن که از خودشون خبر پیدا نمی کنن. نه اینکه بگه خب من خدای نمیدونستم چه ایرادی داره کار، خب نمیفهمیدم، میفهمیدم درستش میکردم. نه، تو نخواستی بفهمی، تو یه جوری زندگی کردی، یه جوری با خودت معامله کردی که اصلا نخواستی متوجه بشی، نخواستی به بدی خودت نگاه بکنی. پنهان کرد بدی خودشو. توی امتحانی این بدی رو اومد، یه جوری سرش به سنگ خورد که دیگه بلند نشد، محکم جلو خدا ایستاد، گفت خدایا ایمان بهت دارم. حتی در قرآن داره که شیطان میگه من از خدا میترسم. خدا میفرماد شیطان اینی اخاف الله رب العالمین، من از خدا میترسم. جالبه، به قیامت اعتقاد داره، به جهنم اعتقاد داره، به بهشت اعتقاد داره، همه ایناش درست بود. اهل عمله، 6000 سال عبادت کرده که شده مثل ملائکه. یه دونه عیب تو خودش نگه داشته محکم. آیون بزرگواران، مثل از آیت الله العظما بهجت شدن سخته، بله. مثل خیلی از خوبا، مثل حضرت امام شدن سخته. حتی برای امثال بنده آدمهای ضعیف مثل آیه ابو ترابی شدن سخته. خیلی سخت آدم به این جاها برسه. ولی هلاک نشدن آسونه، جهنم نرفتن آسونه. ما نمیخوایم یه شب راه 100 سال طی بکنیم بشیم مثل آقای ابوترابی شما با اون همه سعه صدر که با شکنجهگرای خودش توی زندانهای بعثی عراق انقدر مهربان باشه که اون زندانبانهای بعثی در مقابل او تواضع کنن، یکیشون داد بزنه بگه آخه تو چی هستی؟ فرشته هستی؟ آدم هستی؟ از اولیاء خدا هستی؟ چی هستی ما هرچی تو رو میزنیم تو لبخند مهربانانت نسبت به ما برطرف نمیشه؟ تا صبح شکنجهش میدادن، صبح عذرخواهی میکرد، میگفت ببخشید من موجب شدم دیشب تا صبح شما بیدار بمونید. و صداقت تو کلامش تو دیدگانش جاری بود. اینجوری شدن سخته، بله، ولی جهنم نرفتن که آسونه. هر کی گفت آیون آقا دقت بفرمایید، تا همین جای صحبت تو مقدمه ای ما هنوز یه نتیجه خدمت شما عرض بکنم، نتیجه ای که برای همه عمرمون یادگاریه، یادگاری محکم. هر کی از فردا شب جلسه نیومد برای پیگیری بحث هم اشکالی نداره، همین یه دونه بسته برای همه عمر ما. ما بازارگرمی نمیخوایم بکنیم. اون نتیجه چیه؟ نتیجه بسیار محکم، یادگاری شریفی که تا آخر عمر انشالله برای دوستان عزیز من باقی خواهد موند. جهنم نرفتن آسونه. اگه پرسیدن چجوری، بگو کافیه بدیای خودتو خبر داشته باشید چیه. بالاخره یا عذرخواهی میکنی، یا شرمندش میشی، یا دعا میکنی خدا برطرف کنه، یا تلاش میکنی برای برطرف شدنش. در هر چهار صورت خدا کمکت خواهد کرد، تو دیگه دوزخ نمیری. عزیز من برطرف نشه اون بدی شما، بازم دوزخ نمیری. بالاخره از خدا خواستی خدا این عیب منو برطرف کن، من میدونم این عیبو دارم. اعتراف کردی؟ بابا دمت گرم، بابا ای والله صفای باطن تو رو عشق است. دیگه آدم جهنم نمیره. جهنم نرفتن آسونه. هر کی پرسید چرا؟ چجوری؟ بگو اینجوری که آدم بدیای خودشو بدون اعتراف کنه. دی دوزخ که آدم نمیره دیگه بعدش انشالله. به همین دلیل یه نحوه زندگی رو به ما توصیه کردن که انشالله بعدن بهش بیشتر خواهیم پرداخت. میفرماد مؤمن انتقاد پذیره، مؤمن به خودش سوء ظن داره، مؤمن هیچ وقت با اطمینان از خودش دفاع نمی کنه. امام صادق علیه السلام کسی هی وقت از حضرت رو می گرفت، حضرت فرمود بابا وقت من رو نگیر، من باید به عبادتم بپردازم. آقا شما که همش عبادت میکنید که. آقا فرمود که نی زنین اون علا نفسی، من نسبت به خودم سوء ظن دارم. سوء ظن حالا تعبیر قشنگی نیست، من با نگرانی وضع خودم رو دنبال میکنم. آقا اطمینان به خودم ندارم. یه مدلی برای زندگی ما طراحی کردم که عیبهای ما رو بیاد. می فرماید طوبا لمن شغله عیبه عن عیوب الناس. اول به عیب خودت بپرداز. خوش به سعادت کسی که عیب او انقدر مشغولش میکنه دیگه به عیب مردم نمیرسه. هر موقع خواستی درباره عیب کسی بررسی بکنی، اول بگو ببین من خودم بیشترشو دارم. عیبهای خودتو بیشتر اهمیت بده. نشسته 24 ساعت درباره عیبای دیگران گفت و شنود میکنه و قصه میخوره و درد دل میکنه و آه و واویلا میکشه، یه نگاه به خودش نمیکنه. بابا عیبای من مهمتر از عیبای دیگرانه، عیبای من بیشتر از عیبای دیگرانه. اینا مدل های رفتاری است که به ما توصیه کردن یه وقت عیبی تو ما پنهان نمونه. اینقدر فرمودن آقا محاسبه نفس بکنید، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اینا مدل زندگی دیگه. لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم، از ما نیست کسی که هر روز نفس خودش رو، اهل بیت اسمان و طهارت میبرن طرف رو از خودش، از خودشون، از ما نیست کسی نفس خودش رو محاسبه نکنه، محاسبه بکنه برای فهمیدن عیبای خودش. من چرا این کار رو کردم؟ یکی از راه‌هایی که آدم باید برای بررسی عیب خودش حتما این راه رو انجام بده، چرا من این کار رو انجام دادم؟ اینقدر بره تا به عیب‌های خودش برسه. خب این مقدمه کلام، دعا کنم آمین بگید بر اساس نوری که از این دعا دریافت می‌کنیم بقیه راه رو نورانی‌تر حرکت بکنیم. خدایا ما رو به عیوب خودمون بصیر و بینا بگردان، هیچ عیب پنهانی در وجود ما قرار مده. البته خدایا عیبهایی که ازشون خبر داریم برطرف بگردان. خب یه دعایی دیگه هم بگو دیگه. چی بگم دعا؟ گفتم دیگه هم دارم. نه مثلا این دعا رو هم بگو، بگو خدایا عیبایی هم که نمیدونیم برطرف بفرما. بله خب ما دوست داریم خدا این کارو بکنه ولی نمی کنه. نه تو باید اول درستش کنی. چقدر همه هم قشنگ الهی آمین گفتن. الان من دعا میکنم، شما الهی آمین بگو، بعد مستجاب نمیشه عزیز من. بگو الهی آمین ولی مستجاب نمیشه. خدایا عیبهایی که ازش خبر ندارم برطرف بگردن. بازم میگه الهی آمین. بابا مستجاب نمیشه. الان روایتشو براتون خوندم، والله ما ینجو من الذنب الا من اقر به. باید اقرار بکنی خدایا همینجوری عیبامو برطرف کن کلن. کدوم عیب تو؟ نمیدونم، مگه من عیب دارم؟ اگه دارم برطرفش کن. این آشازده رو نگاه کن دیگه، مگه عیب دارم؟ اگه دارم برطرفش کن. عمرن عیبای آدم اینجوری برطرف بشه. همون دعایی که اول کردم بهتره، اونو بهتر محکم آمین بگو. الکی آدم نباید دعا بکنه که دعای بدون معرفت و بدون توجه فایده نداره. خدا را، خدایا منو، ما رو، آخه من چون عیب دارم، شما که عیب ندارید، شما نازنین هستید، من میخوام برای خودم دعا کنم. ولی خب خوبانم تواضع دارن، پس برای همه دعا میکنیم. خدایا ما رو بینا و بصیر به عیوب خودمون قرار بده. خدایا عیوبی که میشناسیم برطرف بگردان. عیب پنهان در ما قرار مده. میدونی مهربونی، عیبایی که پنهان نیست خودت کم کم درستش میکنی. میدونی خدا بخواد در روایت داره عیب کسی رو برطرف کنه، اول آگاهش میکنه به اون عیب. خدایی که بدش بیادا اصلا آگاهش هم نمیکنه به اون عیب. این مقدمه کلام. دعاهاتون هم که کردید و وارد بحث بعدی بشیم. کدوم عیب پنهان بدتر از همه عیب هاست؟ والا این عیبی که من میخوام خدمت شما عرض بکنم پیداش هم بدتر از همه عیب هاست، چه برسه به پنهانش. در بین عیب ها کدوم عیب پنهانه؟ کدوم عیب پنهان فوق‌العاده بده، فوق‌العاده ناراحت کننده است؟ اصلا خدا شاهده من میخوام اسمشو بیارم اصلا ناراحت میشه، اصلا حالم بد میشه. خیلی عجیبه. باید بلند شیم از این مسجد، از دست این عیب فرار کنیم، بدویم بدون کفش و کلا، سر بذاریم تو بیابون تا اونجایی که نفس داریم، بدویم از شر این عیب خلاص بشیم. اینقدر آدم به ظاهر خوب و این عیب زمین زده. بذار اول یک کمی تبلیغات بکنم، اول معرفیش بکنم چیه، یا اول یک کمی اوصافش رو بگم تبلیغات بکنم بعدم معرفیش کنم؟ اول کدوم کار انجام؟ اول تبلیغات کنم، حالا اسمشو نمیبرم. آقا
عزیز من، بعضیا بودن در محبت اهل بیت، آدمای قوی بودن، به خاطر این یه دونه عیب با مغز زمین خوردن رفتن جهنم. اهل محبت اهل بیت هم بودن، بعضیا بودن اهل اهل جهاد بودن، جانباز شده، این عیبه پنهان توش بوده، زده یه روز جنایتکارترین و کثیف‌ترین آدم شده، از یزید پستر شده. اصلا این عیب رحم نداره. بعضیا بودن عالم دهر بودن، این عیبه به صورت پنهان توشون بوده، علمشون نجاتشون نداده. آقا علم، علاقه به خوبان عالم و علاقه به خوبی ها، عمل، هیچ کدوم نجات دهنده از شر این عیب نیست. از این بالاترم بهت بگم، آخر الزمان بسیاری از ریزش ها قبل از ظهور آقا امام زمان علیه السلام مال این عیب پنهان و مال پنهانی این عیبه. آدم خوب مگه زمین میخوره؟ آدم خوب خدا دستشو نمیگیره؟ آدم خوبی که برای خدا زحمت کشیده خدا دستشو نمیگیره؟ خدا ولش میکنه به حال خودش؟ بله، اگه این یه دونه عیب و پنهان کرده باشه خدا دستشو نمیگیره. تحویل بگیر، شوخی نداره دیگه. خدا این عیب پنهانی که میخواییم باش با هم دیگه صحبت بکنیم، عاشق اهل بیت تو یه دفعی تبدیل میکنه به دشمن اهل بیت. خدای من، تا حالا میگفتیم محبت اهل بیت نجات میده، حالا اعلامیه میخواییم بزنیم به سینه دیوار، اگه این یه دونه عیب داشته باشی محبت اهل بیت هم نجاتت نمیده. این عجب عیبیه لامصب. پنهانشا پیدا بشه حل میشه انشالله، درستش میکنیم، خدا کمک میکنه. این عیب پنهان میشه، قدرت نابود کنندگیش خیلی بالاست، جلوی هر معرفتی وای میسته، جلوی هر محبتی وای میسته. خدا دیگه به آدم رحم نمیکنه. اینا رو فقط شمشیر آقا امام زمان علیه السلام باید مداوا بکنه، گردنشون رو بزنه تا شرشون رو زمین کنده بشه. آیا آدم های خوبی هن؟ آیا آدم های خوبی هن؟ فقط این یه دونه عیب و پنهان کرده. آخه عیب پنهان داریم تا عیب پنهان. عیب پنهان کلن بده، ولی این عیب خیلی عجیبه. بیشترین تمرین ها، توصیه ها، سفارش ها، بیشترین آداب و رفتار برای اصلاح نفس، برای از بین بردن این عیب پنهانه. تحویل بگیرید آقایون. حالا من براتون میگم اون عیب پنهان چیه. این عیب پنهان تکبر پنهان است در وجود آدمی، و این تکبر پنهان انشاء الله در وجود ما نباشد. وقتی بنا شد تکبر پنهان باشه، شما از خودت الان بپرس که چقدر تکبر پنهان کردی؟ نگو ندارم، بگو نمیدونم. پنهان باشه نمیدونم دیگه. اگه میدونستم چقدره، میدونستم دارم یا ندارم، که پنهان نمیشد که.
تکبر پنهان خیلی رذالت بزرگیه. حسادت پنهانم بده ها، ولی قد تکبر پنهان آدم رو زمین نمیزنه. تکبر پنهان کاری میکنه تو عاشق اهل بیتی، کم کم بدت میاد از علی ابن ابی طالب. آقا مگه میشه؟ شده آقا، آمارشو تو تاریخ برات میاره. شده آقا، چی داری میگی؟ تکبر پنهان یا آدم معمولی رو تبدیل میکنه به قاتل. شما الان آزارت به مورچه نمیرسه، ولی زبانم لال، نعوذ بالله، تکبر پنهان داشته باشی یا یه روزی حاضر میشی حسین بکشی با دستات. تکبر پنهان، تکبر پنهان تو دلهای ما هست یا نه؟ آقا حالا ما از کجا بفهمیم؟ یه حرفای انشالله برات بزنم که نتونی از این جلسه ببری بیرون به کسی بگی. میخوای به رفقات بگی، یه دفعه میگی نه میترسم قبول نکنه، منو مسخره کنه، اصلا خودت نمیگی، اصلا حاضر نیستی بگی. به بعضیا اصلا نمیتونی بگی، مگر اینکه خیلی طرف آدم با صفایی باشه. با صفا نباشه نمیگی، اصلا اش نمیگی، میگی این ظرفیتشو نداره. تکبر پنهان، متاسفانه کسی تکبر پنهان داشته باشه، تکبر پیدا نبا، تکبر پنهان داشته باشه، نمیگه من تکبر پنهان دارم، یه چیزای دیگه بهت میگه. حالا کم کم آشنا میشیم با این بیماری عجیب غریب، خیلی بیماری بزرگیه. خدایا به حق ابا عبدالله الحسین علیه السلام تکبر پنهان ما رو نابود بگردان. امشب من نمیخوام زیاد وقت شما رو بگیرم، اصلا دلم نمیاد حرفای خیلی تلخ بزنم، حرفای خیلی سخت بزنم، لذا بذار باشه، بعدن انشالله دست به یقه میشیم و کار به جاهای باریک که کشید دیگه محکم دعوا مرافع را میندازیم دوستانه بین خودمون. امشب کمی مهربون بی سر صدا عبور کنیم از ماجرا، ولی یه سوره برای شما بخونم برای اینکه اهمیت تکبر پنهان رو درک کنیم. چون من دوست ندارم حرفای تلخ زیاد بزنم، در مورد تکبر پنهان حرف دیگه نمیزنم، در مورد راه از بین بردن تکبر پنهان حرف میزنم. خوب آقا، از این راه شما به اهمیت اون پدیده منحوس پی میبرید. تنها سوره واجب قرآن اسمش چیه؟ حمد دیگه، سوره واجب، خود سوره واجبه، یعنی واجبه شما تو نماز همیشه این سوره رو بخونی، بقیه سوره ها رو میتونی جا به جا بخونی، درسته؟ اسمش میشه سوره واجب، سوره حمد. دوستان سوره حمد و بلدن دیگه، تو ذهن شریفشون بیارن. این چه رازهایی داره، یکیشون من برای شما گزارش بدم. سوره حمد سه قسمت، قسمت اول درباره خداست. الحمد لله رب العالمین، دوباره خدا رو توصیف کن، ادامه بده. الرحمن است و الرحیم است، ادامه بده در مورد خدا سخن بگو. مالک یوم الدین است، این همونه خدا. قسمت دوم سوره حمد آغاز میشه درباره خوبی ها. خدایا من فقط ایاک نعبد، فقط تو رو میپرستم. ایاک نستعین، از تو کمک میگیرم. این کار خوبیه که اعلام میکنی، بارکلا. یه خوبی دیگه، میخوام ازت اهدنا، ما رو هدایت کن. به چی هدایت کن؟ به صراط المستقیم، درسته؟ یه خوبی دارم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یه خوبی میخوام ازت، ما رو به راه خودت هدایت کن، به راه مستقیم هدایت کن. قسمت دوم سوره حمد به پایان میرسه. قسمت سوم سوره حمد نه درباره خداست، نه درباره خوبی هاست. درباره چیه؟ خوبان عالم، خوبان عالم. صراط الذین انعمت علیهم، راه کسانی که به آنان نعمت داده ای، منو به آن راه ببر. دقت کنید، میخوام یه هدیه مشتی بدم دیگه، اصلا عالی. روزی چند مرتبه سوره حمدو میخونیم؟ 10 مرتبه حداقل باید سوره حمدو بخونی. تکون بخوری سر سجاده، یه بار دیگه سوره حمدو باید بخونی. تو هر نماز مستحبی باید سوره حمدو بخونی. چند وقت، چند بار اون وقت یاد من میفتی؟ خیلی ها. من چقدر سود میبرم. یاد من افتاده یه دعایی میکنی دیگه. همون دعا هم نکنی، با این نگاه پر از مرحمت و رحمت و دلرحمی به من بیچاره نگاه بکنی، من دنبال شما انشالله میام. ببینم یادت میره این بحث امشب و بحث سوره حمدو که داریم صحبت میکنیم دیگه، یادت میره؟ خدا برنامه واسه ریخته روزی 10 مرتبه یه سورهی بخونی که قسمت سومش تکبر پنهان شکنه. با تکبر پنهان چه ربطی داره؟ صراط الذین انعمت علیهم، منو ببر در راه کسانی که به آنان نعمت داده ای. تکبر پنهانو چجوری از بین میبره؟ نمیگی خدایا چرا به اونا نعمت دادی به من ندادی؟ مگه من چه مرگمه؟ خب به منم بده دیگه. این صدات کلوف شد. ولی اینجا سوره هم صدای آدمو نازک میکنه، میگه خدایا به اونا نعمت دادی، من تکبر ندارم، الهی فدای اونا بشم، الهی فدای تو بشم، برکی دلت خواسته نعمت دادی، منم قبول میکنم متوازانه، منو ببر تو راه اونا. من که نگفتم نعمت هایی که به اونا دادی به منم بده، منو ببر تو راهشون. دقت کردن دوستان؟ بعضی ها به امیرالمومنین که میرسن تکبرشون عود میکنه. چرا خدا باید اینقدر امیرالمومنین رو تحویل گرفته باشه؟ خب ما هم تحویل بگیره، ما رو هم ببره تو خانه کعبه، اونجا به دنیا بیایم، بعدش هم اینقدر پیغمبر دوستمون داشته باشه، خب ما هم کم نمیذاریم، معلومه. میبینی این تکبر رو نمیتونه خودش رو کوچیک علی بکنه. خدا تو سوره هم میفرماید ببین بلدی کوچیکی بکنی یا بدیاد بدم. من به یه کسانی نعمت دادم، همجوری بر رو بر خدا نگاه میکنه. الان شما جواب بدید به خدا تو دلتون، بنده من، بله خدایا، من به یه کسانی نعمت دادم، نعمتهای ویژه، نظرت چیه؟ بگو دیگه، اعتراض داری؟ احساس تبعیض میکنی؟ ناراحتی؟ بگو تا گردنتو بشکنم. من به یه کسانی نعمت دادم، به تو چه ربطی داره اصلا من به کی میخوام نعمت بدم یا ندم؟ میپذیری یا نه؟ در واقع معناش اینه دیگه، من دارم بیرو درواسیشو میگم. من به یه کسانی نعمت دادم،
خدای الهی فدای تو بشم، فدای اونایی که بهشون نعمت دادی.
تو نمیگی چرا خدا تبعیض قائل شدی؟ من غلط میکنم بگم. آخه تو معلومه تکبر پنهان انشاءالله نداری. این آغاز راه ها انشاءالله که گفتم، انشاءالله بقیهش هم باشه. صراط الذین انعمت علیهم، نمیگی اونایی که بهشون نعمت دادی نعمت خوب به منم بده، من چه مرگمه؟ این صدا کلوف شد. میبینی اصلا من تا میام متکبرانه حرف بزنم خود به خود ولوم صدا تغییر میکنه. خب خدای به اونا نعمت دادی به منم بده. دیدی صدا رو؟ دیدی داری صدا رو خود به خود میزنه صدا زمخت میشه. ولی کسی تکبر نداشته باشه خود به خود صداش عوض میشه. نگاه کن خود به خود، من اینجوری صحبت نمی کنم، من خود به خود اینجوری میشه. خدای بهشون نعمت دادی، خب الهی من فداشون بشم که بهشون نعمت دادی. خب هر کاری تو بکنی درسته. این صدا نازک شد، خود به خود اینجوری میشه. الان شما هم بگی همینجور میشه. آدم حرف متواضعانه رو که نمیتونه با صدای کلفت بزنه که، حرف متکبرانه رو هم با صدای نازک نمیتونه بزنه آدم. آقا تکبر پنهان چقدر مهمه؟ اینقدر مهمه که هر رکعت نمازت باید بیستی سوره حمد بخونی و بزنی سر تکبر پنهان خودت. صراط الذین انعمت علیهم، یعنی خدا یا من قبول کردم تو یه عده ای از بندگان خوب و نازنین تو بر من ترجیح بدی، من تکبر ندارم، الهی فدای اونا هم بشه. تکبر ندارم. بعضی ها این تکبر رو پنهان میکنن، یه روز دو روز سه روز بالاخره عود میکنه. تکبر پنهان خورد کردن به همین جا به پایان نمیرسه. سوره حمدو که خوندی حالا باید رکوع بری. نه خدایا ما قبولت داریم، خواهش میکنم دست تو نذار رو سینت، رکوع برو. حالیت رکوع برو، فهمیدی؟ آخه بابا ما آدم محترمی هستیم، همین جوری کنیم کافیه دیگه. اینا خدایا ما قبول کردیم، قبول گفتم بهت رکوع میری، متوجه شدی؟ باش. فهم حانون علی اوساطهم، باید از میانه بشکنی. امیرالمؤمنین فرمود رکوعش هم رفت. بارک الله. با زورت اومد رکوع بری؟ نیومد که. بلند شو، بلند شو. حالا سجده برو، صورت بذار رو خاک. یالله خدای من قبول کردم، متواضعم، رکوع هم رفتم. برو پایین تر ببینم، برو کار داریم. سجده میری، برخواستی، دوباره سجده برو. ببین نماز انگار اصلش برای از بین بردن تکبره. آیا شما هم همینجوری احساس میکنید یا نه؟ یکمی نماز رو نگاه کنید بعدا جواب منو بدید. نماز رو نگاه کنید، دیدید نمازو دوباره؟ شما احساس میکنید نماز اصلش برای شکستن تکبر آدمه؟ صداتون رو نمیشنم. واقعا همینجوری احساس میکنید؟ بذارید من برم تو روایات نگاه کنم اینم اهل بیت اینجوری گفتن یا ما اشتباه داریم نگاه میکنیم. الهی همه عالم به فدای فاطمه زهرا سلام الله علیها بشن، همه ما فدای حضرت زهرا اطهر بشیم، که فرمود نماز فلسفش اینه. برای اینکه تکبر و نماز از دل انسان خارج کنه نماز بر انسان واجب شد. ولی یه حرف در گوشی چی بود؟ آقا برای اینکه ابلیس مگه نماز نمیخوند؟ چرا؟ ابلیس وقتی نماز میخوند یاد علی نمیافتاد، به علی هم تواضع کنه تو دلش. صراط الذین انعمت علیهم، نمیگفت اعتراف بکنه به برتری علی ابن ابی طالب علیه السلام. لذا تکبرش پنهان، نمازم خوند آدم نشد. راز نماز علیه با فرمود انا صلات المؤمنین، من نماز مؤمنین هستم. نماز بخونی سوره حمد و واقعی نخونی، ای الهی نماز به کمرت بزنه که میزنه. نماز باید چیکار کنه؟ تکبر پنهان رو از بین ببره. خب حالا که نماز این همه مسائل رو رها کرده، کلیدی ترین موضوعی که هدف گرفته که اول اونو تیر بزنه تکبره، پس معلوم میشه تکبر فوق العاده رذیله مهمیه. آقا تا چند روز نماز بخونم تکبرم از بین بره؟ دیگه حرفای لبخند آور نزن دیگه عزیز من، دیگه داریم صحبت میکنیم دیگه، جمع محترمانه است دیگه، هر حرفی آدم نمیزنه دیگه، چرا صحبت های لبخند آور میزنی؟ از بین بردن تکبر مگه با این سادگی هاست؟ این ها من گفتم آقا یا علی ابن ابی طالب من نوکرتم، صبر کن حالا میریم که داشته باشیم. مثل چاه ویلی میمونه که هی همینجوری از توش تکبر بیرون بکشی و بین ببری، همجوری ادامه داره. بذار همه امتحاناتو تو پس بدی. پس آقا نماز آغاز مبارزه با تکبره. بله چقدر قشنگ برداشت کردی. ببین اصلا من اینو میخواستم بگم، تو خودت گفتی اصلا خیلی خوب بود. این من گفتم نماز برای مبارزه با تکبره. پرسید چقدر نماز بخونم تا تکبرم از بین بره؟ گفتم الال ابد تا هستی باید این نماز رو بخونی. فهمید که تکبر نماز با نماز از بین میره، ولی نماز آغاز از بین بردن تکبره. چقدر برداشت قشنگی کردیدی؟ اصلا نیازی توضیح بده. خب پس من صحبتمو تموم بکنم؟ نه آقا، قبل از اینکه صحبتتون تموم کنی یه سوال دیگر هم جواب بدید بعدن تموم کنید. این آغاز از بین بردن تکبره؟ بله. حالا کجا میشه تیر خلاص به تکبر زد؟ یه عملی رو بگو که واقعا تکبر رو با بزرگترین ضربه ها در ما از بین ببره. چشم، ولی به قولی که به شرطی که قول بدی سوال دیگه نکنیم و امشب بحث رو به پایان برسونیم انشالله. یه راه دیگه هم عرض کنم، نماز آغاز مبارزه با تکبر است، پایان مبارزه با تکبر پایان نداره. اون پایانش دیگه بین تو و ولی خداست که کی مهر تایید بزنه مهدی فاطمه بفرماید تو تکبر از دلت رفته کاملا در مقابل ما. اون پایانش که با امام زمانه انشالله بهت رحم میکنه. اما من میخوام یه راهی بهت نشون بدم که کمر تکبر رو نابود بکنی. نماز آغاز از بین بردن تکبر است، کاری که میتونه کمر تکبر رو بشکنه. اون چیه؟ اون شرکت در مجلس روضه ابا عبدالله الحسین علیه السلام، وقتی مقابل تو روضه خان شروع میکنه از به زمین افتادن حسین، از صدر زین بر زمین سخن میگه، با افتادن حسین افتادگی در تو پدید میاد که تکبر از تو از بین میره. شهید خیلی تکبر آدم رو از بین میبره، قبول دارید عزیز من؟ شهید خیلی روی آدم رو کم میکنه، اصلا میشکنه کمر تکبر. سجده کردی خدا قبول بکنه، میخوای سجدهات اثر داشته باشه، گاهی برو تو مجلس روضه حسین سر به دیوار بگذار، بذار برات روضه بخونن، بذار حسین بشکنده قوغاسا. دوستان یه وقت اینجوری نباشه جایی برن مجلس روضه بعد سخنرانی رو بشنون و بگن دیگه برای ما بسه، نه، سخنرانی مقدمه روزه است. خب همه حرف زدیم برای چی عزیز من؟ من که تکبر نابود بشه. خب تکبر کجا میخواد نابود بشه؟ ما میخواد خونه تکبر رو نابود کنی؟ با بیش سر کار تکبر رو نابود کنی؟ جاش تو روزه اهل بیته. بعدش مفصل بشینید تو مجلس روزه، از من نشنیده بگیرید. ولی اگه جلسه روزه ای بود، سخنرانی هم قبلش نبود، بازم عالیه. روزه اصله، کمر تکبر انسان میشکنه، کمر تکبر از بین یعنی میره به سمت از بین بردن تکبر. اینقدر آدم خجالت زده یه حسین میشه دیگه. چند روز بیشتر نمونده این سیاهی امسال به در و دیوار خانه های دل ما و خانه های مساجد ما و خانه های زمین و زمان باشه. ماه سفر داره به پایان میرسه. بارک الله، شما هنوز قافله زینب کبرا رو رها نکردید، دور قافله رو گرفتید. زینب تازه برگشته تو کربلا، چند روزی میخواد تو کربلا بنشینه برای حسینش عزاداری بکنه، بعد تازه میخواد برگرده بره مدینه، میخواد برای مادرش فاطمه تعریف کنه. مادر بلندشو ببین، زینب بی برادر شده. پاشو ببین حسینم رو کشته. صدا زد حسینم بلند شد نگاه کن، اون روزی که من اومدم کنار گودی قتلگاه تو رو نشناختم، گفتم انت اخی، آیا تو حسین زینبی؟ الان بلند شی منو نگاه بکنی میگی آیا تو زینب منی؟ زینب خودتی؟ پاشو زینب تو نگاه کن، ببین از زینب چیزی باقی مونده یا نه. حال زینب رو ببین دیگه، از رقیه سوال نکن. حال زینب تو ببین. وظایفم و حسین خوب انجام دادم. حسین گفتی گریه نکن، گریه نکردم که وقت دشمن شماتت نکنه، ولی حسین دیگه نمیتونم گریه کنم. بغضه ها تو گلوم نشسته، دارم دق میکنم. حسینم، همه میگن زینب مریض شده، بیمار شده. حسین یادت زهرا عاشورا اشاره به قلب من کردی، منو آرام کردی. حالا بلند شو یه اشاره به قلب خواهرت بکن، خواهرت بتونه گریه کنه برای تو. سبک بشم. میگن به یه عزادار رسیدید یه کاری کنید گریه کنه، نگید گریه نکن، دق میکنه ها، میمیره با مریض میشه با. اینقدر زینب گریه نکرد که دیگه نتونست گریه بکنه، مات شده بود. همینجور یه گوشه ای رو نگاه میکرد، رباب می اومد جلو، زینب گریه می کرد، زینب نگاهش می کرد. ام البنین تو مدینه می اومد گریه می کرد، زینب نگاهش می کرد. کم نقل شده از زینب گریه کردن. چجوری بیمار شد زینب؟ بگم فریاد بزنید یا نه؟ ببین اینجاست تکبر آدم میشکنه، اینجاست که دفعه آدم یک تواضعی تو دلش میاد. الهی فدای شما اهل بیت که با بلاهای خودتون، چه بلاهایی دارید از دل ما و از سر ما برطرف میکنید. میدونید که زینب تا کی سر پا بود؟ زینب تا کی رمق داشت؟ تا وقتی کعبه و تازیانه در کار بود زینب سر پا بود. تا وقتی زینب رو تازیانه می زدن برا حسین، زینب سر پا بود. می دونست داره کاری برا حسین انجام می ده. از اون وقتی که گفتن دیگه زینب کسی با تو کار نداره، مثل شمعی آب شد، سوخت بی صدا. علا لعنت الله علی القوم الظالمین.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.